أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. أرشدم که دعای ندبه رو بر این که حالا زیارتنامه هست و امام شناسی و معرفی امام هست، دعا هم هست. در این فرازهای پایانش بیشتر دعاست. در دعا گاهی ما اشتباه میکنیم و چیزهایی میخواییم که به صلاح ما نیست و در واقع به مصلحت نیست و به ضرر ماست. خودمون توجه نداریم چون پشت پرده رو نمیبینیم و از حقایق عالم خبر نداریم. بعد هم ناراحت میشیم که چرا خدا حاجت ما رو نداد. خب خدا حکیمه، خدا مهربانه و نمیخواد ما دچار زحمت و درد سر بشیم. اما اونایی که خودشون گفتن، خود خدا گفته، اون دیگه توش ضرری نیست. یکی از اصحاب پیامبر مریض شد، بستری شد. پیامبر به اتفاق صحابه رفتن عیادتش. ازش پرسید چه شد؟ چرا مریض شدی؟ گفت یا رسول الله، شما در فلان روز در نماز صبح سوره قارعه رو خوندید. یا حمد هم قارعه ظاهرم بود. من ترسیدم و وحشت کردم و گفتم خدایا هر بلایی میخوای به سر ما بیاری همین تو دنیا بیار و عذاب رو به آخرت ننداز. رفتم خونه، تب کردم، افتادم مریض شدم. پیامبر خب بد دعا کردی، یعنی چه خدایا در دنیا بلا سر ما بیار؟ خدا نمیتونه هم در دنیا شما رو سالم نگه داره هم در آخرت. منظورم این جمله پیامبره که فرمود چرا نگفتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. خودش یادمون داده بچه که نمیشه انسان هم در دنیا خوبی داشته باشه هم در آخرت خوبی داشته باشه. همین که از عذاب، خب خدا خودش به ما یاد داده چطور دعا کنید و چی بخواید. ائمه علیهم السلام به ما یاد دادن که چطور دعا بکنیم، ولی خود ما که دعا میکنیم غالبا اون خواستهامون و نحوه دعا کردنمون و برخوردمون در مجموع برخورد قابل قبولی نیست. حالا در پایان دعای ندبه دعاها دعاهای بسیار حساب شده، دقیق و آنچه که صلاح دین و دنیا و آخرت انسان هست اومده، آداب هم مراعات شده. خدای من خودم آبرو ندارم میدونم، ولی امام زمان که معرفیش کردم و مشتاقش هستم و این همه گفتم اینه مثلا اینه و آخرشم عزیزون علیه عزیزون علیه، حالا این آقا رو من واسطه قرار دادم. بهی بهی هر دعایی که انسان میخواد میگه به سبب او، به وسیله او، به وساطت او این حاجت منو بده. هم توسل، هم اون خواست ها، خواست های بسیار حساب شده و دقیقه. این گونه دعا کردن در واقع دعای معقول و دعای درست هست. چون بار عرض کردم خدمتتون که دعا که از عالی ترین محصولات انسان در عالم محسوب میشه و در دنیا و آخرت، و دعا انسان رو مورد توجه خدا قرار میده. یعنی اگه دعا نباشه انسان کجا و خدا کجا؟ خب هیچ ارتباطی نیست اینجا، ولی با دعا انسان مورد توجه خدا قرار میگیره. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم. پیامبر به اینها بگو که اصلا خداوند پروردگار من به شما توجه نداشت اگر دعای شما نبود. یعنی با دعا انسان مورد توجه خدا واقع میشه. سمیش خب دعا خودش ذات دعا عبادته، از بهترین عبادت هم هست، از بهترین عبادات هم محسوب میشه. روایت فراوانی داریم راجع به عبادت بودن دعا. در خود قرآن هم دعا رو عبادت معرفی کرده قرآن. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. اول میفرماید که دعا کنید تا من اجابت کنم، بعد میفرماید کسانی که از عبادت من استکبار میبرزند به زودی به جهنم خواهند افتاد در آخر. و آیات دیگری هم مطلب رو برش دلالت داره که دعا عبادت هست، اون هم از بهترین عبادات. خب پس یه انسان نباید نگران باشه حالا من مثلا دعا کردم و خواسته که داشتم اجابت نشد، حالا خواسته اجابت نشد عبادت کردم اونم بهترین عبادت که اجابت شد، این خواستش اجابت شد، حالا اون دعا این از خون عبادت که انجام شد، حالا اون خواسته اجابت نشد به هر دلیل. به هر حال درباره دعای بار دیگه عرض کردم، شما پنج فصل مستقل رو، پنج فصل که هر کدامش میتونه یک کتاب باشه، پنج فصل که عرض میکنم رو همیشه در مد نظر داشته باشید. یک فصل اینه که دعا یعنی چه، حقیقت دعا چیه، ماهیت دعا چیه، حقیقت دعا. فصل دوم بحث شرایط دعاست، چون این شرط نباشه مشروط هم نخواهد بود. فصل سوم موانع دعا هست، چون دعا ممکنه مقتضی رو ایجاد بکنه ولی مانع جلو اقتضا رو بگیره، اون موانع باید برطرف بشه. و فصل چهارم بحث آداب دعاست که در این فراز پایانی دعای ندبه این آداب کاملا مراعات شده، این بخشی از آداب اینجا کاملا مراعات شده، چنانکه اون موارد دیگه هم هست. و آخرین فصل هم که فصل پنجم باشه بحث آثار دعاست که آثار دعا رو منحصر به حاجت نبینیم، بلکه یک دایره وسیعی برای آثار دعا در نظر بگیریم. اثرش ممکنه دفع بلا باشه، یا لا یرد البلا الا دعا، ممکنه اون آثار اخرویش باشه که خیلی زیاده، ممکنه اون حاجت داده نشه، حاجت دیگه ایشه چه بسا بهتر از اون باشه، یعنی جایگزین بشه، ممکنه به تأخیر بیفته تا دعا بیشتر باشه و ارتباط بیشتر باشه. و همطور که اشاره کردم عبادتی است از عبادت ها، بلکه بهترین عبادت هم محسوب میشه. بحث ما رسید به این جمله و اقمته لنا قواما و معاذا، قواما و معاذا، از این فراز، این پاراگراف فراز از اللهم و نحن عبیدک طائعون شروع شد که خدایا ما بندگان مشتاق تو هستیم، طائعون الی ولیک، ما مشتاق ولی تو هستیم، اون ولی که تو رو به یاد ما میاره، پیامبر تو به یاد ما میاره، او رو برای ما آفریدی که نگهدار ما باشه، پناهگاه ما باشه. و اقمته لنا قواما و معاذا، او رو برای ما قوام و پناهگاه برقرار کردی و اقامه کردی، اقامه کردی او رو تا قوامی باشه برای ما و پناهگاهی. قوام به معنای آنچه چه چیزی رو برپا می دارد، مثلا به ستونهای ساختمان میگن قوام، چون ساختمان رو برپا نگه می داره. به اون عمود خیمه میگن قوام، چون خیمه رو سرپا نگه می داره. به ستون فقرات انسان میگن قوام، چون انسان رو برپا نگه میداره. منظور از این که امام زمان علیه السلام رو قوام برای ما قرار داده چیه؟ یه معنیش اینه که اوست که ما رو در مسیر حق برپا نگه می‌دارد. او اگر نبود خب ما گمراه می‌شدیم. پس این قوام هدایت ما و قوام راه یافتگی ما به برکت وجود امام زمان علیه السلام هست. یعنی هدایت ما با او برپاست. او اون صراط مستقیمی است که حرکت ما به مقصد رسیدن ما به برکت وجود اوست. یک معنا که درسته، اگر امام نبود هدایت ما قوام نداشت. معنی دیگر این که اگر او نبود خب دشمنان و شیاطین و نمیدونم حوادث و بلاهایی که در عالم وجود داره ما رو ویران میکرد، ما رو فرو میریخت. پس این که هستیم، پا بر جا هستیم، به یمن وجود امام زمان علیه السلامه. توقیشون نوشتن که اگر نبود توجه ما به شما، دشمن شما رو میقاپید. مثل مرغی که دونه از زمین برمیچیند، دشمن شما رو از عالم برمیچید. این اصلی از شما باقی نمیذاشت. پس قوام بودن ما و برپا بودن شیعه و پیروان اهل بیت علیهم السلام به یمن وجود امام زمان علیه السلام، که اگر نبود ما قوام نداشتیم و نبودیم و دشمن یک روز هم ما رو باقی نمیذاشت. خب این هم درسته، واقعا قوام ما به اوست. حتی بعد احتمال بعدی این که او واسطه فیض خداست. در علتهای حقیقی علت مبقیه، علت موجده، علت مبقیه هم هست. در علتهای اعدادی اینجوری نیست. مثلا فرض کنید که برپا کننده ساختمان بناست، اما نگه دارنده ساختمان دیگه بنا نیست. بنا ساختمان رو ساخت و رفت، تمام شد. دیگه قوام ساختمان به بنا نیست. در علتهای موعد اینجوری است. ایجاد کننده فرزند پدر و مادرند، نگه دارنده فرزند پدر و مادر نیستن. پدر و مادر چه باشن چه نباشن فرزند هست. در علتهای موعد اینجوری است. در علت حقیقی اینجوری نیست. در علت حقیقی علت موجده، علت موقعی هم هست. خداوند متعال علت موجده عالم هست و علت موقعی عالم هم خود خداست. اصلا هویت عالم همین در محضر خدا بودن و ربط و ارتباطشون با خداست، که اگر نبود نبودن. با توجه میشه امام زمان علیه السلام واسطه فیض رسانی خدا به مردم هست، هم واسطه ایجاد عالم هست، هم واسطه بقای عالم هست. این معنای همون جمله زیارت هست که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. به یمن وجود امام زمان علیه السلام همه عالم، نه انسان ها، ورا یعنی مخلوق، همه مخلوقات. به یمنهی رزق الورا، به یمن وجود امام زمان علیه السلام همه مخلوقات روزی میخورن و با وجود امام زمان زمین آسمان پا برجاست. چون واسطه فیض قطع شد دیگه هستی باقی نخواهد ماند. باز اون مثال عرض کنم که اتاقها و روشنا و اینها رو که چند بار خدمتتون عرض کردم که منبع نور در نظر بگیرید توی اتاق، وسیله چند تا پنجره اتاقهای بعدی رو هم روشن کرده. هویت اون روشنای اتاقهای بعدی همون ربطشون با این اتاق اول هست که منبع نور باشه. حالا امام زمان علیه السلام به منزله اون پنجره هاییست که از طریق اون پنجره ها اتاق ها چی میشه؟ روشن میشه. اگه پنجره ها نبود بسته شد چی میشه؟ دیگه بقیه اتاق ها خاموشه. عالم به وسیله امام زمان علیه السلام به خدا متصله. هویت عالم هم همین ربطشه، همین ارتباطشه. این ارتباط قطع شد دیگه عالم نخواهد بود. برای زمین آسمان به یمن وجود امام زمان علیه السلام پابرجاست. به این ترتیب امام زمان چی میشه؟ قوام هستی میشه دیگه. قوام هستی میشه. از جمله ما هم که هستیم، امام زمان علیه السلام میشه قوام ما. این هم یک احتمال. احتمال های دیگه هم میشه به همین شکلی از کردم گفت. همه این ها هم اشکال نداره، چون همه مثبتات هستند و قابل جمع. منافیات نیستن بگیم یا این یا اون یا اون، نه، هر ستاش درسته و همش قابل جمع هست. پس او میشه قوام ما و خداوند به وسیله او اقم تهو لنا قوامن. بله خب، منتها اون عرض کنم که همه آنات و صفاتش همش هضم در وجود خداست، حل در وجود خداست. یعنی اینجوری نیست که بخواد اونجایی که خدا راضی هست او خشمگین بشه، اونجایی که خدا خشمگین او بخواد راضی بشه. چنانکه خدا ناراضی میشه. بله بله بله. خب اگر نبود خود امام زمان همون سالهای اول میامد. این محرومیت هایی که الان هست خاطرش چیه؟ خاطر همین هاست. همینطور امام زمان علیه السلام معاذ هست. معاذ یا محلی که انسان بهش پناه میگیره، یا زمانی که انسان بهش در پناه هست، یا خود مصدر که مصدر باشه بهتر، مصدر میمی باشه مثل معاد، چه معنیشی میشه که اون پناهگاه عالم امام زمان علیه السلام هست. تو این عالم خب از کنم شیاطینی هستن، شروری هستن. از شر این شیاطین و شرور ما باید پناهگاه داشته باشیم و پناهگاه عالم امام زمان علیه السلام. خدا امام زمان را پناه عالم قرار داده. و جعلته للمؤمنین، همین جایی میداره، و جعلته للمؤمنین منا اماما. خدا تو امام زمان علیه السلام رو برای مؤمنین از ما امام قرار داده. امام باز معنی پیشوا و جلودار و رهبر و کسی که مردم رو هدایت میکنه و مردم باید پشت سر شرکت کنن. و مأموم یا شیعه هم کسی است که پا بذاره جای پای امام، پشت سر امام حرکت کنه. سوال اینجا مطرح کرده بودیم که خب چرا گفته که برای متقین، برای مؤمنین از ما امام هستی؟ خب امام که برای همه امام هست. آیا خداوند مثلا امام رو فرستاده فقط برای مؤمنین فرستاده، یا پیغمبر میفرسته خدا فقط برای مؤمنین میفرسته، یا برای مؤمن و کافر هر دو میفرسته؟ چطور میشه که امام فقط امام ما باشه، امام مؤمنین باشه، امام غیر مؤمنین نباشه؟ بله دیگه بسیار خوب. اگه درست فهمید باشم خواهرم خواهم بفرماین که از طرف خداوند و از طرف خود امام امامت عامه، پیامبرم که خدا فرستاد برای همه فرستاد. پیامبرم هم سراغ ابو جهل رفت، هم سراغ ابو ذر، هم سراغ حمزه رفت، هم سراغ ابو جهل، ابو لهب. اینجور نبود که بگیم که گفت حمزه رو که مؤمن من دعوتش میکنم ولی ابو لهب که ایمان نمیاره رو کارش ندارم. نه، او همه رو دعوت کرد. امام هم امام برای همه هست، از اون طرف حد نیست، از طرف خداوند محدودیت نیست، از طرف فاعل فاعلیت تام است، مشکل از طرف قابله، از طرف ماست. این طرفی که ابو ذر میپذیره، ابو جهل چیه؟ نمیپذیره. حمزه میپذیره، ابو لهب نمیپذیره. پس امامت او از طرف خدا و از طرف امام عامه، از طرف مردم او دیگه امام غیر مؤمن نیست. چرا؟ چون نپذیرفته. او برای غیر مؤمن امام نیست. چرا؟ چون اثری نداره براش، بلکه وزر و وباله، بلکه خسارت براش. امام مثل قرآن میمونه، ذات قرآن شفاست، نور است، هدایت است. اما برای چی؟ برای کسی که قرآن نپذیره که شفا نیست. بهترین دارو رو کسی قبول نداشته باشه، مصرف نکنه، اثری براش نداره. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. برای ظالم جز خساره چیز دیگه نیست. چرا؟ چون قبول نکرده، نپذیرفته. پس اشکال از این طرف، امام مثل قرآن میمونه، مثل نور میمونه، مثل باران میمونه. خب خفاش از نور فرار میکنه. خورشید نورش محدود نیست، بگیم که به بعضی ها میتابه به بعضی ها نمیتابه، اما بعضی ها از خورشید فرار میکنن. خب اونها دیگه از نور بهره نخواهند برد. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. امام برای همه امامه، منتها مؤمن امام رو میپذیرد و با پذیرش امام، امام میشه قوام او، امام میشه راهنمای او، امام میشه وسیله که او رو به مقصد میرسونه. و غیر مؤمن نمیپذیرد، ولذا امام میشه وزر و وبال و خسارت و مایه عذاب او. یه نکته که کاملا روشن شد و خود شما هم گفتید که فاعلیت از طرف خدا و امام که واسطه فاعلیت خداست تامه، اما قابلیت تام نیست. اگه این طرف قابلیت بود، امام برای همه امام بود. اما کافر قابلیت نداره، پس امام برای کافر امام نیست. چون اون ظرفیت، این ظرف مظروف امام رو نداره. این کاملا درسته و مطلبی خیلی روشن هست. پس از این طرف مشکل هست و لذا او امام از این طرف نیست. مطلب دوم این که امام چی بارها عرض کردم، مظهر تام همه اسما و صفات خداست. برای مؤمن امام میشه مظهر اسم هادی، برای غیر مؤمن میشه مظهر اسم مضل. خداوند یهدی من یشا و یضل من یشا. امام هم که مظهر اسماء و صفات خداست، برای مؤمن میشه یهدی، برای کافر میشه چی؟ یضل. برای مؤمن میشه مظهر ارحم الراحمین، برای کافر میشه مظهر اشد المعاقبین. گرفتن خواهر مطلب رو؟ امام مظهر اسماء و صفات خداست، خلیفه خداست، یعنی قائم مقام خداست و مظهریتش هم مظهریت تام در همه وجوه. او مظهر تام هوال هادی است و او مظهر تام هوال مذل هست. بنابراین برای مؤمن میشه امام، برای غیر مؤمن میشه منتقم و میشه مذل. فبلغه منا تحیتا و سلاما، خدایا تو از طرف ما به امام تحیت و سلام برسون. سلام تقاضای سلامت کردن برای طرف مقابل هست و تحیت یعنی تقاضای حیات و زنده بودن کردن برای طرف مقابل. شاید از عربا دیده باشید که میگن حیاک الله، حیاک الله یعنی زنده باشی، ما در فارسی میگیم زنده باشی. سلام هم یعنی سلامتی بر شما باد، سلامت باشی. از طرف ما تحیت و سلام که هر دو اصطلاحه به امام زمان برسان. با توجه به این که فاعلی جز خدا نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، هر حرکت و هر اثر و جنبش و حول و قوه از خداست. لا حول ولا قوه الا بالله. اگر بنا سلام و هم به امام زمان برسه، خدا باید برسونه. بلازم تو سلام منو به امام زمان برسان. خود ما نمیتونیم این کارو بکنیم. امام زمان هم بدون وساطت خدا نمیتونه دریافت کنه. و لذا خداست که سلام ما رو به امام زمان میرسونه و تقاضا میکنیم که خدایا سلام و تحیت ما رو به امام زمان برسان. این در واقع اظهار محبت و اظهار لطفه که ما از طرف ما امام زمان علیه السلام جز سلامت و زندگی و زندگانی نخواهد داشت. نکته که اینجا وجود داره به نظرم دقیقه اینه که آیا واقعا درسته اینجوری هست؟ این در واقع دو تا سوال. یک، میشه که مثلا ما سلامت امام زمان رو به خطر بندازیم؟ و دو، این درسته که از طرف ما جز سرزنده بودن و جز سلامت چیزی به امام زمان نرسه؟ پاسخ هر دو سوال مثبته. بله، گاهی ما امام زمان به درد سر میندازیم، جان امام زمان رو به خطر میندازیم. بسیاری از ائمه به خاطر قوم خویشاشون و به خاطر شیعیانشون به شهادت رسیدن، جانشون به خطر انداختن، رفتن سعایت کردن، عرض کنم که بدگویی کردن پیش حکام ستمگر و اون هم تصمیم قتل امام رو گرفت. حالا این ظاهر قضیه هست، این در واقع همون در یک محدوده خیلی کوچک دارم عرض میکنم. بله، میشه که ما سلامت امام زمان رو به خطر بندازیم یا اینکه حیات امام زمان رو به خطر بندازیم. تقاضا میکنیم میگیم خدایا از طرف ما سلامت و حیات و زندگانی رو به امام زمان ابلاغ کن و کاری کن که از طرف ما او جز سلامت و حیات چیز دیگه ای از طرف ما نداشته باشه. و زدنا بذالک یا رب اکراما، خدایا با این ابلاغ سلام و تحیت تو ما رو تکریم کن، یعنی کرامت و بزرگواری بر کرامت و بزرگواری ما بیفزا. به خاطر این بذالک برمیگرده همون به سلام و تحیت، یعنی به خاطر این سلام و تحیت ای خدا پروردگارا بر اکرام و تکریم ما بیفزا. حالا سوال اینه که چطور با سلام فرستادن برای امام بر تکریم ما افزوده میشه؟ اینم با سوال کرده بودم هفته پیش. بله سوال ها گرفتن خواهران؟ این که ما از خدا میخواییم سلام ما را به امام زمان برسونه، چطور این ابلاغ سلام باعث تکریم ما، افزایش تکریم ما میشه؟ بله نه از اون گذشتیم دیگه، از اون گذشتیم. اون گذشت، اون ازش گذشتیم دیگه. بس جد چطور برمیگرده؟ برای ما دعا میکرد. بسیار خوب. خب یه حدیث از امام حسین علیه السلام داریم که فرمودن ان للسلام 70 حسنه، سلام 70 تا حسنه داره، 69 تاش مال شروع کننده، یکیش مال چیه؟ پاسخ دهنده هست. وقتی ما سلام میکنیم در واقع از اون 70 تا حسنه چیه؟ 69 تاش ما برمیگرده. این میشه افزایش کرامت و تکریم. میگم خدا سلام منو به امام زمان برسون. خب وقتی گفتیم به امام زمان گفتیم سلام علیکم، سلام علیک، مثلا سلام علیکم، 70 و 69 تا کرامت حسنه و ثواب بر ثوابهای ما افزوده میشه. یکش مطلب خب این خیلی روشن هست که انسان با سلام چنین کاری میکنه. مطلب بعد این چیزها خواهرها اشاره کردن اینه که خب با این سلام ما مربوط میشیم به امام زمان، متصل میشیم به امام زمان و به بزرگواری امام زمان علیه السلام چی میشه؟ بزرگواری ما زیاد میشه. مثلا به هر کسی که سلام نمی کنه حق نداره سلام کنه، به گناهکار در حال گناه انسان میتونه نه خیر، حق نداره گناه، حق نداره سلام کنه. ما به کسی سلام میکنیم چه باش ارتباط داشته باشیم و اون رو قبول داشته باشیم. شما اگر تو قرآن یه جای دیگه ببینید، تو همین نام مکاتبات اگه دیده باشید، کسی که مثلا فرض کن کافر باشه یا شایستگی نداشته باشه، در پایان نامه نمیسن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، چی میسن؟ و سلام علی من اتبع الهدا. ما به کسی سلام میکنیم که اهل هدایت باشه، نه هر کسی. تو نامه های پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به کفار سلام علیکم نداشت، چی داشت؟ و سلام علی من اتبع الهدا. خب وقتی ما به امام زمان سلام میکنیم در واقع میخوام بگیم ما از جنس امام زمان هستیم و ما دوست امام زمان هستیم و امام ما در واقع او مؤمن هست، ما مؤمنیم. این باعث ازدیاد تکریم ما میشه، اتصال ما به امام زمان باعث میشه که کرامت ما و بزرگواری ما بیشتر بشه، به بزرگواری امام زمان علیه السلام. این هم یک نکته. به نکات دیگه هم باز اینجا به نظر میاد که ازش گذاشتم. وجعل مستقره لنا مستقرم و مقاما و مقاما. خدایا اون محل استقرار امام زمان و جایگاه امام زمان و از کنم که محل ایستادن امام زمان علیه السلام رو مستقر و مقام ما هم قرار بده. وجعل مستقره لنا مستقرن و یا مقام باید باشه یا مقامی، که اینجا که مقامه، مقام باید باشه به نظرم بهتر از مقام. ولی این نسخه که من دارم مقامه، که مقام بهتر است. مقام یعنی محل ایستادن، مقام یعنی جایگاه، یعنی مقام همون که پست مثلا. خدایا جایگاه ما رو جایگاه او قرار بده، مستقر مستقر محل قرار گرفتن، محل قرار. مقام هم یعنی اون محل اقامه که دوتاش به هم نزدیک، اما مقام یعنی پست. این مقام اینجا بعیده. خب اینم باز دو تا معنا داره. یه معنیش اینه که خدایا امام زمان ظهور کنه، یا اینکه نه من بدونم امام زمان کجاست برم پیش امام زمان. نتیجه چی میشه؟ مستقر ما مستقر امام زمان چی میشه؟ یکی میشه. هر دومون در یک جا قرار میگیریم، محل قرارمون یکی میشه. این یک معنا. خب این معنا خیلی روشنه. خدایا کاری کن که من کنار امام زمان باشم، قرارگاه ما یک جا باشه. اگر او مثلا فرض کنید الان در قم مثلا فرض کنید که در فلان جا نماز میخونه، من بدونم و برم پشت سرش نماز بخونم، یا حداقل برم تو همون محلی که او هست منم همونجا باشم. این میشه یکی شدن مستقر، که کنار امام زمان باشیم، پیش امام زمان باشیم. تو میگه نه، اون مستقر و مقام رو ما مستقر و مقام واقعی بگیریم، که چون در دنیا که ما دنیا مستقر ما نیست، مستقر ما کجاست؟ آخرت. میگم خدایا تو بهشت همون جایی منو ببری که امام زمان هست. تو بهشت قرارگاه ما یکی باشه، نه در دنیا. خب این دعا خیلی بالاتر از اون دعای قبلی است، چون خیلی ها بودن که مستقرشون با امام یکی بود، اما فاصلشون با امام چی بود؟ از زمین تا آسمان. در کربلا مستقر سپاهیان یزید با امام حسین چی بود؟ یکی بود، اما فاصلشون چقدر بود؟ فاصلشون از زمین تا آسمان بود. این امام و یارانش تو آسمان بودن، اونها رو زمین بودن. اما تو بهشت که انسان بخواد در جوار امام زمان باشه، اونجا ندیگه، اونجا به هر حال نزدیک همان، مستقر هم، در کنار هم هستن. حالا اینجا باز یه سوال وجود داره که من میپرسم ازش رد میشم با اون، اینجا آیا همینقدر افراد در بهشت همسه هم باشن، کنار با هم باشن، آیا باز مستقرشون یکی شده یا نه باز کنار هم هستن ولی فاصلشون از زمین تا آسمونه؟ دومی بعد. خب این هم یک معنا که مستقر ما رو به امام زمان قرار بده، یعنی تو بهش ما خدمت امام زمان علیه السلام باشیم. معنای سوم این که نه، ما مستقر رو مستقر معنوی بگیریم، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت، چه در مکان، چه در غیر مکان. در هر حال من قریب امام زمان باشم، در قرب امام زمان باشم، منتها قرب معنوی نه قرب مکانی. مستقر ما یکی باشه، نه مستقر مکان، مستقر معنوی. اینجا که بود انسان هر جا که باشه پیش امام زمانه. در یمنی چیه؟ پیش من. وقتی انسان اینجوری شد، قویس یمن بود، پیش پیغمبر بود و پیش پیغمبر بود در حالی که در یمن زندگی میکرد. اینجوری اگه شد، اون وقت دیگه انسان نیست که آرزو میکنه من برم تو بهشت، تو بهشت با امام زمان باشم، بلکه بهشت با انسان هست. یه وقت میگیم که خدا ما رو ببر تو بهشت، خب نداره. یه وقت میگیم نه خیر، خدایا بهشت رو با من همراه کن، هر جا من بودم بهشت همراه من باشه. قویس این دومی بود ها. قویس هر جا که میرفت چی بود؟ همونجا بهشت بود. پیامبر فرمود من بوی بهشت رو از جانب یمن استشمام میکنم، گویا قویس اینجا بوده. یعنی وقتی که اویس اومد از یمن اومد مدینه، همراه خودش چی آورد؟ بهشت آورد. وقتی هم رفت یمن باز بهشت همراهش بود و پیامبر از جانب یمن بوی بهشت رو استشمام کرد. اگه اینجوری شد اون وقتی خیلی مقام بالاتر میره دیگه انسان. عرض کردم وقتی که ما میخوام بیم تو بهشت، وقتی نه بهشت میاد پیش ما. درباره عمار یاسر داریم که الحق مع عمار، حق با عماره. عوض میخوام عمار با حقه، عمارم الحق، اما نداریم که حق با عماره. درباره امیر اسلام هر دوشو داریم، الحق مع علی و علیون مع الحق. علیون مع الحق مثل اون عمار مع الحق، اما حق با علی است. این دیگه خاص علی است سلام الله علیه. خب یه وقتش انسان به مقامی میرسه که هر جا که باشد بهشت اونجاست. امام به این مقام رسیده، هر جا بهشت، هر جا امام باشه بهشت میره سراغ امام. چنانچه هر جا کافر باشه چیه؟ جهنم میره سراغ. وجیع یومئذ به جهنم، جهنم چیکارش میکنن؟ میارندش. بهشت هم خودش میره سراغ مؤمن، آتش میره سراغ کافر. خیلی خوب، این معنا اون دو تا معنای قبلی رو در بر داره، اعم از اون هاست و معنای بسیار عالی تر است. بله عرض کردم که اعم، گفتم اونا رو در بر داره. بله درست درست. خب از خونم که و اتمم به نعمتک به تقدیم، و اتمم نعمتک به تقدیم که یاهو امامنا، خدایا نعمتت رو تمام کن. به چه صورت؟ این که او رو امام ما و جلو ما، پیشوای ما، جلودار ما قرار بدید. امام ونه جلوه، خود کلمه امام یعنی جلو، امام یعنی جلودار، امام یعنی چه؟ خود جلو. خدایا با او رو جلو ما انداختن نعمتت رو بر ما تمام کن. اینم باز چند تا معنا میتونه داشته باشه. یه معنیش اینه که خدایا کاری کن که امام زمان علیه السلام ظهور کنه، بیاد بشه پیشوا و جلودار ما، او امام بشه ما هم معموم. پشترش چیکار کنیم؟ نماز بخونیم. پشتر امام زمان نماز بخونیم. او جلو، خدا او رو جلو، جلو ما بنداز که ما هم پشترش نماز بخونیم و به این ترتیب نعمت تو بر ما تمام میشه. چون وجود امام نعمت خداست. آیش رو بخونن خواهرا. آیه اشمال یادتون هست؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم، اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. امام نعمت خداست و اتمام نعمت خدا به نسب امامه. وقتی امیرالمومنین منصوب شد چی شد؟ نعمت خدا بر امت تمام شد. وقتی امام زمان ظهور کرد و شد امام، ما هم در پرتو امامت او قرار گرفتیم و پشترش نماز خوندیم، یا او امام ما شد، اون وقت نعمت خدا بر ما تمام میشه. چنان که در روز قدیر این اتفاق افتاد با نسب امیرالمومنین به عنوان امام و پیشوای مردم، نعمت خدا بر مردم تمام شد. یک معنا که خب هم از قرآن استفاده میشه، هم معنای ظاهری است و معنای خوبی است. معنای دوم اینه که باز اون آیه قرآن که یوم ندعو کل اناس به امامهم، در قیامت هر گروهی رو با چی صدا میزنن؟ با امامشون. خب امامان در قیامت دو دسته میشن. باز در قرآن هر دو دسته رو داریم، امامان نور و امامان نار. امام نور مردم رو میبره به بهشت، همه پیروان خودش رو او امامت میکنه، میبرشون تو بهشت. امام نار چیکار میکنه؟ همه رو میبره جهنم. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. فرعون و دارالدستش قرار دادیم امامانی که مردم رو به جهنم میبرن، و امام خدا هم مردم رو هدایت به امر خدا میکنه. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. اینجا میگیم خدایا او رو امام ما قرار بده که ما هم پشت سرش بریم داخل بهشت. روشن شد این مطلب؟ این احتمال دوم روشن شد چی عرض کردم؟ خدایا او رو امام ما قرار بده، پیشوای ما، جلو ما قرار بده، روزی که یا من کل اناسم به امام هم، که مردم رو با اسم خودشون صدا نمیزنن، با امامشون میگن پیروان امام زمان بیان، همراه امام زمان بیان، و اینا با هم به اتفاق هم میرن تو بهشت. این هم یک احتمالش، این احتمال هم احتمال خوبیست و این وسیع‌تر و بالاتر از اون، چون اون فقط در دنیا بود، این در آخرت شد. و احتمال سوم اینه که نه، ما باز اینها رو با هم جمع کنیم. چرا؟ جدا میکنیم. طبعا کسی که در دنیا پشت سر امام زمان نماز بخونه، کسی که در دنیا خداوند به وسیله امام زمان نعمتش را بر او تمام کند، پس شما بگید در آخرت هم به دنبال همین امام خواهد به بهشت رفت. پس دوتاش با هم منافاتی ندارن که هر دو با هم جمع بشن. از ذیل جمله اون دومی فهمیده میشه که از کدام اولی هم توش هست. حتی توردنا جنانک. تا کجا او پیشوای ما باشد؟ تا جایی که ماها رو ببره داخل بهشت تو. اینجا چند تا نکته هست که نداشته باشید. حتی اون نهایت و امد این اجعله رو میرسونه، اینکه او رو امام ما قرار بده، یعنی حتی متعلق اون اتمم هست. اتمم تا چی؟ تا اینکه او رو ما رو ببره به مقصد برسونه. مقصد کجاست؟ بهشته. اون احتمال دوم اینجا تقویت میشه. ترس کردم در احتمال دوم، احتمال اولم چی بود؟ خود به خود وجود داشت. پس حتی مشخص شد که متعلق اون اتمم هست. توردنا، این ورود به معنای از خودم که وارد شدن بر آبشخور هست. او ما رو بر آبشخور بهشت وارد کند، او ماها رو ببره. جنان یا جنات هر دو معنای بهشت و باغهای بهشت و این چیز هاست که ما رو تا بهشت ببره، برسونه به بهشت، او بیفته جلو و من پشت سرش تا بریم وارد بهشت بشیم. این نکته لطیفی که اینجا به نظرم وجود داره و اینها از اون لطائفی است که برای انسان ثابت میکنه که این کلام کلام مخلوق نیست. این نکات لطیفی که انسان تو این فرازها میبینه خیلی راحت میفهمه که این کلام کلام مخلوق نیست، کلام انسان‌های عادی نیست، کلام معصومه. و اون کلمه این ضمیر خطاب جنانش هست. خدایا او رو امام ما قرار بده، نعمتت رو با جلو انداختن او، با تقدیم او برای ما، جلو افتادن برای ما تمام کن، تا جایی که او ما را وارد بهشت تو کند. پس دو تا بهشت وجود داره، یکی بهشت خدا، یکی هم بهشت های جنات منتجم تحت الانهار. اون بهشتی که با امام زمان میشه بهش رسید، اون بهشت خداست. هم وجه الله، هم رضوان الله، هم عند الله، همین تو قرآن هست. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این عند ربهم فصل ممیز شهدا و دیگران هست، وگرنه همه روزی میخورن، همه تو بهشتن، همه زنده هستن. هر کس میمیره زنده میشه. آنچه که شهدا دارن دیگران ندارن چیه؟ عند ربهم بودن هست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. چند جای تو قرآن هم این عند ملیک مقتدر همین حرف هست. آسیه همسر فرعون در آخرین لحظات که به شهادت میرسید تقاضای عجیبی داره. من خیلی فکرم این زن یک خانم با کجا رسیده که همه فیلسوفای عالم رو جمع کنید نمیتونن انقدر دقیق خواستشون باشه. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. در اون آیات آخر سوره مارشه فجر هم که سوره امام حسین علیه السلام هست و مصداق نفس مطمئنه هست، میگه که ودخلی جنتی، وارد بهشت من بشید. نه ودخلی جنات تجری من تحت الانهار، نه وارد بهشت من بشید. این بهشت خدا، این اضافه تشریفیه انقدر عظمت دارد که روح انسان عظمت دارد، که میگه نفخت من فیه من روحی. اضافه این بهشت به خدا، اون بهشت چکار میکنه؟ شرافت میبخشد بر همه بهشت ها. گرفتن خواهر مطلب رو؟ حالا متوجه میشید این کافی که اینجا اومده چقدر عظمت داره. این نمیتونه حرف انسان های عادی باشه. خدا امام زمان رو پیشوا و جلودار ما قرار بده که ما رو ببره وارد بهشت تو کند، بهشت های تو. و مرافقت شهدا من خلصائک. این واو میتونه واو حالیه باشه. در اون صورت اینجوری میشه: در حالی که ما همراه شهدا از اون شهدای خالص تو بودیم، که من وقت من بیانیه باشه یا من جزئیه هم باشه اب نداره، شهدایی که شهدا جزئی از اون مخلصین تو بودن. خب پس اینجا چند تا نکته شد که حتما دقت فرمودید. نکته اول واو بود و مرافقت شهدا، که واو اگه واو حالیه باشه اینجوری میشه که ما را وارد بهشت کن در حالی که همراه شهدا از اون شهدای مخلص تو ما رفیق اونها هستیم. اینجا اشاره است به آیه 69 سوره مبارکه نساء: و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اشاره به اون آیه هست که کسانی که از خدا پیامبر اطاعت کنند اینها از کسانی هستند که مورد انعام ویژه خدا قرار گرفتن. اولئک الذین انعم الله علیهم. این انعم الله علیهم کی هستن؟ نبیین هستن، صدیقین هستن، شهدا و صالحین هستن و اینها با هم رفیقن و رفقای خوبی هم هستن. رفقای خوبی هستن که با هم رفاقت میکنن. در حالی که من همراه شهدا و شهدای مخلص تو باشم. یه نکته که واو رو ما واو حالی گرفت، اما اگه بخواد واو عاطفه باشه معناش این میشه که خدایا او رو جلودار ما کن که ما رو وارد بهشتت کنه، یک، و دو ما جز از کنم که رفیق شهدا بشیم. اگر ما با امام زمان علیه السلام باشیم با شهدا خواهیم بود. اون آیه میگه کسانی با شهدا خواهم بود که چکار کنن؟ از خدا و رسول خدا اطاعت کنن. پس ما اگر پیرو امام زمان شدیم میشیم همراه شهدا. خب ممکن انسان شهید نشه به معنای لفظش، نداشته باشید جامعه برای اینکه به کمال برسه، مقصد برسه، چهار گروه لازم داره. گروه اول کی هستن؟ پیامبران بیان مردم رو هدایت کنن، راه رو مردم نشون بدن. تا اینها نیان جامعه به کمال نخواهد رسید. حالا پیامبران اومدن، اگه مردم تصدیقشون نکنن خب همه نابود میشن. مگر حضرت لوط پیغمبر نبود؟ نتیجه چی شد؟ همه نابود شدن. حضرت نوح مگه پیامبر نبود؟ قوم همه غرق شدن، نابود. باید صدیقینی باشن که این پیامبران رو تصدیق کنن. الان در وضع ما همینجوریست. ما در دنیا بهترین رهبر رو داریم، هم در طول جغرافی، در طول تاریخ، هم در عرض جغرافیا. درست یا درست نیست؟ ولی اگه مردم همراهی نکنن، همین مشکلات پیش میاد که الان ما میبینیم. اگر صدیقینی نباشن، تصدیق کنندگانی نباشن، پیامبر چه کار میتونه بکنه؟ ولی ازا جامعه چی میخواد؟ صدیق میخواد، تصدیق کنندگان و همراهانی میخواد که اینها کمک کنن تا اون مسیر پیش بره. خب وقتی پیامبر اومد و دعوت کرد و عده هم ازش پیروی کردن، تصدیقش کردن، ایمان آوردن بهش، خب شیاطین که سر جاشون نمی‌نشینن، چیکار میکنن؟ مشکل ایجاد میکنن، جنگ نظامی، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی، جنگ، انواع جنگ ها. اینجا نیاز به چی داریم ما؟ شهید. اینجاست که شهید لازم. پس همه جامعه لازم نیست شهید باشه. پیامبر میخوایم، صدیق میخوایم، بعد اینجا شهید لازمه. حالا اگر این سه تا ایجاد شد، اون وقت اون جامعه میشه جامعه صالح. جامعه‌ای که پیامبر داره، مؤمن به پیامبر و تصدیق کننده پیامبر داره، در مسیر حق شهید هم داده، اون جامعه میشه جامعه صالح. اینجوری میشه اقشار به این شکل. چهار گروه شدن دیگه، صالحین. و این جامعه میشه جامعه صالح، یعنی همه با هم میشن دیگه، همه به صلاح میرسن. این معنی اصلاح اینه، حقیقت اصلاح اینه. نه اینکه ما با آمریکا سازش کنیم و بیم ما اصلاح. کدوم اصلاح؟ پیامبر دیگه، پیامبر. بله. خب پس ما این واو رو هم یه احتمال واو حالیه گرفتیم، یک احتمال واو عاطفه. هر دوش هم درسته، ولی عاطفه به نظرم زیباتر میاد. خب عرض کنم خدمت شما که نکته بعد این که میفرماید این مرافقت من همون رفاقت و همراهی و با هم بودن هست و مرافقت شهدا. عرض کردم شهدا هم حالا هر معنایی که باشه، هم میتونه معنای شهید معنای مصطلحش باشه که نزدیکتر همینه که شهید رو به هم معنای مصطلحش بگیریم، هم میتونه معنای همون شاهد باشه که حالا امام و پیامبر و حتی علما و مؤمن همه رو شامل میشه دیگه. و قل اعملوا ف سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. همه اینها میتونه باشه، اما همون شهید معنای خاصش باشه بهتره، که شهید به همون معنای کسی که در راه خدا به شهادت رسیده. و اون شهدایی که از جمله خلصاء تو بودند، که این من اینجا به معنای من بیانیه معنا میشه، اما این چه نه اگر بخواد بعضیه بشه، اون شهدایی که برخی از مخلصین تو بودن یا مخلصین تو بودن. مخلصین اقشار مختلف هستن، یک گروهشون کیا هستن؟ شهدا هستن. خدایا امام زمان رو جلو بنداز در حالی که ما پشت سرش میریم و همراه شهدا که بخشی از مخلصین تو هستن یا مخلصین تو هستن وارد بهشت تو میشیم. این کل جمله شد. من خودم که فهمیدم چی گفتم. ظاهرا روشن باشه مطلب دیگه. و سوال دارم خواهران؟ خیلی اجزاش رو توضیح دادم، تیچهاش رو توضیح دادم، فقط حالا جمعش کردم. جمعش این شد که خدایا امام زمان علیه السلام رو جلو ما بنداز، جلو ما قرار بده، نعمتت رو با جلو قرار دادن امام زمان بر ما تمام کن که او ما رو همراه شهدا، که شهدا بخشی از مخلصین تو هستن، وارد بهشت خاص تو ببره، ببره به اون بهشت خاص تو برسونه. خب از این فراز، این فراز تموم شد. فراز بعدی فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بعضی از نسخه ها من دیدم که این صلوات رو حذف کردن، نوشتن اللهم صل علی حجت کعب و ولی یک. من نمیدونم وشش چی بوده، اینا به چی دارین خوری کردن. خب این همین نسخه، همین نسخه های صحیح هم همین هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد هست. نمیدونم چرا از کنم که جا به جا کردن. البته اون نسخه هست، ولی خب صحیح همین نسخه ایست که الان اینجا هست. اونا اون به نظر من درست نیست. علت این که اون کاری کردن این بوده که اسم خاص امام زمان علیه السلام بردن رو تو بعضی از روایات داریم که حرامه و خیلی هم تهدیدش سختی شده. این بحث من قبلا داشتم خدمت شما که میشه در دوران الان مثلا اسم امام زمان رو برد، همون اسمی که هم نام پیامبر هم کنی پیامبر هست. خب اینجا سه تا نظر هست. یه نظر اینه که مطلقا نمیشه اسم امام زمان رو برد و حرام است. همین با حجت و مهدی و نمیدونم با این القاب باید ما بگیم و اسم خاص رو بردن حرامه مطلقا. یه نظر اینه که نه اشکال نداره، مطلقا میشه اسم امام زمان رو برد و هم نام هم کنی، هیچ اشکال نداره. نظر سوم که نظر همین نظر سوم هست اینه که در دوران غیبت صغرا که خطر جان امام رو خطر تهدید میکرد، بردن اسم و کنیه با هم جایز نبود. الان که این خطر برطرف شده به نظر ما اشکالی نداره که اسم امام زمان برده بشه و کنیش هم گفته بشه. در اون زیارت های جامعه، فکر کنم زیارت دوم یا سوم باشه تو همین مفاتی، زیارت سوم، زیارت دوم، زیارت جامعه کبیره، زیارت سوم، اون اواخر زیارت داره که السلام علیکه یا مولای یا ابوالقاسم محمد ابن الحسن صاحب الزمان. اللهم صل علی محمد. هم کنیه حضرت اسم برده، هم چی؟ اسمش رو. صلی الله علیه و علی اطرتک. جاهای دیگه هم داریم. حالا اینجا هم این محمد همون اسم امام زمان علیه السلام هست. این اللهم صل علی محمد منظور چیه؟ امام زمان. و آل محمد خب اهل بیت امام زمان علیه السلام هست. اون دومیش و صل علی محمد جده، اون پیغمبره. اون دومیش که محمد دوم صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبره. اللهم صل علی محمد. بنابراین بر حسب این که من عرض کردم، در دعای ندبه هم امام زمان با همون اسم خاصش اسم برده شده و ما معتقدیم اشکال نداره، در این دور اشکالی نداره. اونایی که اومدن اینو حذف کردن به چه حساب حذف کردن؟ که اسم امام زمان برده نشه، مثلا اسم خاصش برده نشه. نه، اون مال همون دوران غیبت صغرا بوده، مال هم اوائل کار بوده که جان حضرت در خطر بوده. الان هیچ اشکالی نداره. خب از اینجا دیگه دعا به طور خاص شروع میشه تا تقاضاهای ما به طور خاص شروع میشه. اولین تقاضا اینه که از خدا میخوایم که رحمتش رو بر امام زمان نازل کنه و آل امام زمان. حالا اینجا باز یه سوالی مطرح میشه و اون این که آیا امام زمان آل داره؟ یعنی مثلا اهل بیت داره، همسر و فرزندی داره که ما اینجا بر آلش درود میفرستیم؟ دو تا احتمال میتونه وجود داشته باشه. یه احتمال چه، خب آل فقط به زن و فرزند گفته نمیشه، به کل اهل بیت گفته میشه، پدر و مادر و اجداد همین ها چی میشن؟ آل میشن دیگه. پس بله امام زمان هم آل داره، آلش همون اهل بیت علیهم السلام. یه احتمال این که نه، واقعا زن و فرزند هم داشته باشه، اشکالی هم نداره. و حالا یا قبل از ظهور یا بعد از ظهور، به هر حال او هم مثل بقیه انسان ها زن و بچه داشته باشه. که ما احتمال اینکه امام در برخی از دورهای تاریخ حتی ازدواج کرده باشن، همسری داشته باشن رو احتمال چه قوی میبینیم، گرچه فرزندش رو احتمالش رو ضعیف میبینیم. اما به هر حال بر فرض هم که قبول بکنیم که امام زمان فرزندی داشته باشه، این دکونایی که اخیراً باز شده اینها مورد قبول ما نیست. اینها فقط از خودم خواب دیدن و خوابشون چیه؟ خوابشون شره، خیر نیست. خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی محمد جده. خدایا درود بفرست بر اون محمدی که جد امام زمانه، که پیغمبر باشه و رسول که سید الاکبر، که این رسول که سید الاکبر بدل همون محمده، یعنی اون محمدی که رسول توست و سید اکبر هست. من فکر میکنم چند تا سوال بپرسم و اینو بذارم برای جلسه آینده، ان شاء الله بهتر باشه. و نه اصطلاحا هم به یار آل نمیگن. اهل میتونه باشه ولی یا آل نمیتونه باشه. میگن آل فلان، آل فلان به طایفشون میگن. میگن مثلا آل بنی فلان، یعنی اون طایفه. نه اون دیگه تو اصطلاح اون خارج از اصطلاح هست. اون که شما میفهمید درسته ولی خارج از اصطلاحه. وقتی مثلا ما میگیم بنی امیه، میگیم آل امیه. آل امیه یعنی همون طایفه. بله گاهی ممکنه که آل، آل مادی و خونی نباشه، آل چی باشه؟ معنوی باشه. این درسته. انا و علی اب با هذه الامه، این پدری پدری خونی هست یا نیست؟ نیست. این درسته. اما از اون اصطلاح خارج شدیم دیگه، از اون واژه خارج شدیم، معنی دیگه براش در نظر گرفتیم. چی؟ چی هم سادا؟ بله آل حساب میشن. بله خب عرض کنم که سوال اول همینه که ما معنای سله چیه؟ که در صلوات هم اللهم صل علی محمد، اینه یعنی چی؟ این خدایا درود بفرست، این صلوات معناش چیه؟ سوال بعدی این سید معناش چیه؟ سید اکبر و سید اصغر، سید اکبر چیه؟ سید اصغر چیه؟ و اصلا چرا اکبر و اصغر؟ این چه نسبتی هست؟ و سوال بعدی این من استفعیته منظور چیه هستن؟ این رو یه ملاحظه بفرمایید تا جلسه بعد انشالله. من فکر میکنم که دو جلسه دیگه بعد صدای ندبه انشالله تموم بشه. با این وضعی که الان ما جلو میریم شاید دو جلسه دیگه انشالله تموم بشه. خدا انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا گفتنها و شنیدنها رو از بهترین عبادات من قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. همه مریض ها شفای عاجل عنایت بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت فرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نهد فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.